علی خیلی میتونه کمک بکنه. تنظیم یک برنامه خوب، تنظیم یک بخصوص کارهایی که ما در جریان روز انجام بدیم، اگر به او یک نظم و برنامه داشته باشیم که خب ما امروز چی کار انجام بدیم، این میتونه کمک بکنه. چون خزان و پاییز خودش بو و رنگ افسردگی داره، رنگ و بوی خستگی داره و این میتونه که زود ما را در کار ما خسته و زله بسازه. اگر ما برش یک برنامه خوب و قشنگ داشته باشیم و خود را درگیر، سرگرم و مصروف نگاه کنیم، این میتونه که از افسردگی و اساسی به خصوص افسردگی خزانی ما را نگاه کنه. بررسی برنامه های ما و اگر مجزای ما هدف و برنامه خاصی نداره، اگر بررسی کنن برنامه های خود را، اهداف خود را، مقاصد خود را، اینا میتونه که بسیار مفید واقع شود و به ما کمک بکنه. روابط اجتماعی در خزان به خصوص در حالات و وضعیتی که کرونا است یا خواهد بود بسیار مهم است. ما به اندازه کافی در قرنطینه و حالات کرونایی رابط خود از دست دادیم. به اندازه کافی ما استراب های ما که ناشی از قطع رابط ما بود بالا رفتم. و در این وضعیت اگر ما مواظب رابط خود به هر حال باشیم، با حفظ قوانین و اصول صحی به ما میتونه بسیار مفید واقع شود. یعنی به هر حال ما به رابط نیاز داریم، اگر او حضوری نیست یا به شکل واقعی نیست، حداقل مجازی و شکل اینترنتی و آنلاین را حداقل باید داشته باشه. نکته دیگه که میخوام یادآور شم، عمل و برخورد ما، به خصوص عمل ما، اقدام ما به مو اندازی که در توان ماست، قدرت ماست است. معمولا خزان فصل کسالت است، فصل بیماری ها است، فصل بعضی مسائل و بیماری های موسمی است و اجزای زیاد ما مجبور میشن که انتیبیوتیکا و دواهای زیاد رو به کار ببره و این سبب یک رقم کسالت، خستگی، زلگی، بیشیمگی میشن. در طور یک وضعیت اگر ما مطابق به توانایی های خود بعض برنامه های خود را ست کنیم، برابر کنیم، تنظیم کنیم، بسیار میتونه کمک کنه. نکته که همیشه ما در برنامه های خود و در بحث های خود گفتیم مسئله تغذیه است. اگر ما در خزان به خصوص متوجه غذاها و رژیم غذایی خود که خزانی است باشیم، به خصوص غذایی که به استرس و به افسردگی هم میتونه ممد واقع شوه و ما را جلوگیری کنه، خوب است، کمک میکنم. آخرین پیامم که میخوام اشاره کنم، یعنی به هر حالی مورد همیشه باید که ما باشه و مطالعه است. مطالعه میتونه که جبران کسالت، خستگی و زلگی پاییز یا خزان باشه. لطفا مطالعه کنین تا خزان به خوبیش و شیرینیش بگذره.
صبح که خواه هستی از کوچه صدای خشخش میایه، میری که اول صبح دوکان خدا باز کنی، میبینی که کسی زودتر آمده و پیاده روا را باز میکنه. اینا همه صدای فصل خزان است که استاد شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان، استاد دانشگاه در کابل، بسیار به خوبی هم حس خدا گفتن، هم نکات بسیار خوبی در صحبت های کارشناسیشان بود و استفاده کردیم با اتفاق شما شنونده های ارجمند. امیدوار هستیم که در فرصت باقی مانده برنامه امروز که کم آمده هست بازم برای ما بگوین. فایل روان کردن دوست عزیز، مشنویم.
وقتی فصل پاییز میرسه خیلی احساس خوش به من دست نمیده که به حساب خوشحال شم. گویا از اون کوچیکی اینجوری احساس میکردم گویا فصل غم داره میرسه و فصل میرسه که باید دیگه شادی ها رو کنار بگذاریم. اما از که الان عقلی که نگاه میکنم، به هر حال باید متوجه نعمت ها باشیم و نعمت هایی که فعلا داریم از اونها استفاده کنیم که ممکنه نعمت ها از دست ما بره.
بسیار تشکر میکنیم که امروی کافه صبح امروز بودین. دوستای ارجمندی پیامک زدن در طول برنامه و تسلیت گفتن فرا رسیدن اربعین حسینی را که فردا دوشنبه ما به شکل ویژه در برنامه کافه صبح رادیو دری در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خدا نگهدار شما.
خب دوستان، ما هم از جوار مرقد نورباران و ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم. صلوات خاصه حضرت را با هم زمزمه میکنیم.
دارم اوش هم گوشه که دارم آمریکا بکیم.
السلام علیک یا علی ابن موسی
سلام. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى. حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
با اعلام ساعت 8 صبح به وقت ایران 9 به وقت افغانستان در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری و دومین بخش خبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. هیئتی از طالبان به روسیه سفر می کند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد مقامات مسکو و کابل درباره صفحه رسمی هیئتی از طالبان به روسیه در حال رایزنی هستند. به تاریخ این سفر اشاره‌ای نشده است. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود دولت جدید این گروه انتظار دارد که روابط خود را با روسیه در سطح بالاتری با سفر به مسکو توسعه دهد. گروه طالبان شامگاه شنبه خبر داد که سرکرده گروه تروریستی داعش در افغانستان کشته شده است. شبکه خبری المیادین خبر داد که گروه طالبان شامگاه شنبه اعلام کرد ابو عمر خراسانی سرکرده گروه تروریستی داعش در افغانستان کشته شده است. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان گروه تروریستی داعش حملاتی را در کابل و ننگرهار انجام داده و اخیراً حملات این گروه در ننگرهار افزایش یافته است. در چند روز گذشته در نتیجه حملات گروه تکفیری داعش در ننگرهار ده عضو طالبان و غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. طالبان میگویند داعش تهدید جدی نیست و بزودی سرکوب خواهد شد. فرمانده جبهه پنجشیر تشکیل دولت بر اساس بخشی از جامعه و تحمیل آن بر کل مردم افغانستان را ناکارآمد خواند. احمد مسعود در کنفرانس بزرگداشت احمد شاه مسعود، قهرمان فقید ملی افغانستان، در دانشگاه کمبریج انگلیس گفت گروهی که تنها نماینده بخش از جامعه افغانستان است شکست خواهد خورد. فرزند احمد شاه مسعود در این کنفرانس تشکیل دولت فراگیر و همشمول در افغانستان را خواستار شد و ضمن انتقاد از عملکرد طالبان تاکید کرد این گروه پس از به قدرت رسیدن در کابل حقوق زنان را نادیده گرفته است. صدر اعظم هند در جریان اظهارات خود در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد نباید از خاک افغانستان برای اهداف تروریستی استفاده شود. نارندرا مودی روز شنبه گفت باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا کسی نتواند از وضعیت شکننده و حساس در افغانستان سوء استفاده کند. صدر اعظم هند از جهان خواست تا برای محافظت از حقوق مردم افغانستان، از جمله تامین امنیت و حقوق زنان و دختران و اقلیت‌های افغانستان اقدام کنند. تجار افغانستان از محدودیت‌های ایجاد شده در خصوص برداشت پول از بانک‌ها نگران هستند. برخی از تجار افغانستان در نشستی در قندهار گفتند به خاطر محدودیت‌های ایجاد شده در خصوص برداشت پول از بانک‌ها، صادرات و واردات در این کشور با مشکل روبرو شده است. بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت طالبان اعلام کرد تجار می توانند ماهانه فقط 25000 دلار از حساب بانکیشان برداشت کنند. این تجار از بانک مرکزی افغانستان خواستند از این تصمیم تجدید نظر کند، چون این کار سبب کاهش واردات و افزایش قیمت ها خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پس از 5 روز کاری فشرده و رایزنی های دیپلماتیک در حاشیه 76 مجمع عمومی سازمان ملل عصر دیروز به وقت محلی نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد. وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در اجلاس سران 76 مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه گذشته به وقت محلی در رأس هیئت وارد نیویورک شد. او در سفر 5 روزه خود با هیئت کوچکی که حضور یافته بود با حدود 50 مقام سیاسی و بین المللی درباره موضوعات دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان در این سفر با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و عبدالله شهید رئیس مجمع عمومی سازمان ملل و دیگر مسئولان بین المللی دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با تعداد بسیاری از همتایان خود در سراسر جهان دیدار و درباره موضوعات مختلف دو جانبه و منطقه‌ای همچون افغانستان، یمن، سوریه و مسائل بین الملل گفتگو و تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با رئیس و اعضای دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن دیدار کرد. امیر عبداللهیان در آخرین برنامه قبل از ترک نیویورک در نشست صمیمانه با اعضای دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران از نزدیک در جریان آخرین وضعیت خدمت رسانی به ایرانیان مقیم ایالات متحده قرار گرفته و در خصوص چالش‌ها و اقدامات ضروری که برای بهبود خدمات رسانی ضروری است تبادل نظر و دستورات لازم را صادر کرد. وزیر امور خارجه ایران در این نشست که با حضور مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل و هیئت همراه برگزار شد، ضمن تشریح سیاست دولت 13 در خصوص ایرانیان مقیم خارج بر عزم رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه ایران برای تکریم و رفع مشکلات ایرانیان در سراسر دنیا و تسهیل امور آنان در ارتباط با سرزمین مادری تاکید کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به ضرورت پرداختن به مسائل پرشتاب منطقه‌ای بار دیگر تمایل اتحادیه اروپا برای از سرگیری فوری مذاکرات برجام را تکرار و تاکید کرد که در این زمینه باید فاصله بین ایران و آمریکا کاهش یابد. بورل روز شنبه یادداشتی را درباره محصل سفرش به نیویورک و ملاقاتهایی که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با دیپلمات‌های ارشد کشورهای جهان داشت منتشر کرد. او در بخش از این یادداشت که در تارنمای سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا منتشر شد با توقف مذاکرات وین در هفته‌های اخیر اشاره کرد و نوشت امیدوار بود در جریان سفرش به نیویورک جلسه‌ای را به عنوان هماهنگ‌کننده برجام در سطح وزرای کشورهای عضو این توافق برگزار کند. وی با بیان اینکه تشکیل چنین جلسه‌ای میسر نشد افسود با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران جلسه نسبتاً طولانی داشته است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مهمترین دستاورد این جلسه را دریافت تاییدی از سوی وزیر امور خارجه ایران برای بازگشت به مذاکرات وین توصیف کرد. وزیر امور خارجه روسیه گفت امید جدی و خوشبینی معقولانه وجود دارد که برجام احیا شود. این همان چیزی است که طرفین برجام می‌خواهند. سرگئی لاوروف در نشست مطبوعاتی روز گذشته با بیان اینکه تهران به پیمان NPT و تعهدات پادمانی خود پایبند است اظهار کرد ایران اقدامی نمی‌کند که از آن منع شده باشد. وای در این حال گفت مسکو خواهان از سرگیری هر چه سریع‌تر مذاکرات برای احیای برجام است. رئیس دستگاه دیپلماتیک روسیه از آمریکا دعوت کرد به طور فعالانه‌تر به اقدامات برای احیای برجام بپردازد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد وزیر امور خارجه در اولین فرصت به بیروت سفر خواهد کرد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه درباره اخبار منتشره در خصوص سفر احتمالی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به لبنان گفت دولت جدید لبنان تشکیل شده و روابط نزدیکی میان جمهوری اسلامی ایران و لبنان وجود دارد. خطیب‌زاده افسود در اولین فرصت این سفر انجام خواهد شد، اما اینکه در مسیر بازگشت به تهران به بیروت برویم این برنامه ریزی وجود ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت در اولین فرصت برنامه ریزی میکنیم و برای تبریک به دولت و ملت لبنان حتما وزیر امور خارجه ایران عازم بیروت میشود. کتایب حزب الله عراق اعلام کرد شمال عراق به محل امنی برای مزدوران، توطئه کنندگان و عناصر سرویس های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی مبدل شده است. کتایب حزب الله عراق روز شنبه در بیانیه‌ای با اشاره به برگزاری نشستی در حمایت از عادی سازی با رژیم صهیونیستی در شمال عراق اعلام کرد عوامل رژیم صهیونیستی در راستای ترویج عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس در اقدامی مغایر با قانون اساسی عراق حرکت کردند که نمیتوان در قبال آن سکوت کرد. کتایب حزب الله عراق بر لزوم ادامه عملیات ضد مراکز صهیونیستی آمریکایی برای حفظ امنیت کشور و گرفتن فرصت از خائنان سازشکار تاکید کرد. شیخ اکرم الکعبی دبیر کل جنبش النجبای عراق هم در این زمینه گفت برگزاری نشست صهیونیستی در اربیل تغییری در موضع تاریخی عراق در قبال فلسطین ایجاد نخواهد کرد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
ضمن سپاس از حضور گرم شما شنونده های عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. دوستان عزیز و همیشه همراه، سلام و درود بر شما. حال دلتان چطور است؟ باز هم در خدمتتان هستیم از رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. از شما هم دعوت میکنیم که امروز هم با ما همراه و همدل باشید. دوستان عزیز، امروز میخواهیم کتاب آدمها نوشته احمد غلامی را خدمتتان معرفی کنیم. انتشارات سالس چاپ و نشر این کتاب را بر عهده داشته است. آدم ها مجموعه داستان های کوتاهی است به قلم احمد غلامی که 62 اثر کوتاه داستانی از این نویسنده را در بر داشته و موفق شده برنده جایزه بهترین مجموعه داستان سال 1389 از بنیاد گلشیری بشود. همانطور که از عنوان کتاب برمی آید، احمد غلامی این داستان ها را درباره آدم ها نوشته است. شخصیت پردازی در این داستان های چند صفحه‌ای به گونه است که ابتدا نام شخصیت مورد نظر و سپس عمده ویژگی های ظاهری و اخلاقیش به خواننده معرفی می شود. آنچه بیش از همه در این آدم ها جلب توجه می کند و در واقع آنها را خاص می کند، همان معمولی بودنشان است. این آدم ها نه از معیارهای زیبایی شناسه رمان های عامه پسند چیزی نصیبشان شده و نه خصوصیت اخلاقی خاصی دارند. حتی موقعیت اجتماعی که آنها را از بقیه جدا کند و حسادت برانگیز هم باشد ندارند. در یک کلام، آنها آدمند. آدم، خالص از هر امتیازی که آنها را از چهارچوب معمول خارج کند. موسیقی از دیگر ویژگی‌هایی که احمد غلامی برای این آدم‌ها در نظر گرفته، نحوه معارفه آنها به خواننده است. آدم‌های او با ویژگی‌های مثبت و قهرمانانه‌شان به خواننده شناسانده نمی‌شوند، بلکه این ترس‌ها و ضعف‌هایشان است که آنها را به مخاطب معرفی می‌کند. احمد غلامی علاوه بر شخصیت‌ها، توجه ویژه‌ای به مکان داستان‌ها داشته و اکثر رویدادهای رمان در دو مکان مشخص، یعنی محله و جبهه و پس از آن در جاده، محل کار، خانواده و روستا اتفاق می‌افتد. جملاتی از متن کتاب آدم‌ها را با هم مرور می‌کنیم. یکی از فامیل‌های دور ما بود. با کسی رفت و آمد چندانی نداشت. ارث و میراثی با او رسیده بود و پولی در بانک سپرده بود و با بهره‌اش زندگی متوسطی را می‌گذراند. قبلاً در چند روزنامه کار کرده بود. گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و مقالات زیادی از او چاپ شده بود. حتی بعضی وقت‌ها با پست دبیری و سردبیری هم پیش رفته بود. اما سردبیر موفقی نبود و در این پست ها مدت کوتاهی مانده بود. قیافه شبیه روزنامه نگارها نبود. وقتی میخواستم دنبال کار روزنامه نگاری بروم، رفتم سراغش. قبل از اینکه او را ببینم، تصور میکردم با مردی عینکی، با صورتی لاغر و سیبیل های نسبتاً بلند روبرو میشوم. اما اصلا اینطور نبود. بیشتر شبیه یکی دیگر از فامیل های ما، آقا ماشالله بود که سرکارگر نساجی بود. راستی اسم این فامیل روزنامه‌نگارمان آقا نصرالله بود. با اینکه سالیان سال در روزنامه کار کرده بود، اما در عالم مطبوعات خیلی ها او رو نمی شناختند. خودش معتقد بود بعضی از آدم ها اسم و فامیلشان در شهرتشان اثر دارد و او به این دلیل شهرت ندارد که فامیلیش خیلی دشوار است. عزیزان همراه، از شما دعوت میکنم که در این لحظه بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، جناب آقای مرتضی حسینی شاه‌ترابی را درباره هنر و فنون نویسندگی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما مهربانان و دوستان انیس تنهایی. پرسان شد که نویسنده محفلی کی است و چرا نباید نویسنده محفلی شد؟ نویسنده محفلی نویسنده است که برای یک گروه و یک نگاه کوچک در محدوده یک محفل، یک جلسه نوشته میکنه و معیارهای زیبایی شناسانه خودش را برای نوشتن هموها قرار میده، همو دوستان و رفیقانی که در او جلسه داره، در حالی که نویسنده باید برای مخاطبان خودش، برای طیف گسترده‌ای از خوانندگان بنویسه، نوشته کنه و نیازها و توقعها و سنجه‌های زیبایی شناسانه اونا را لحاظ کنه. وقتی نویسنده نوشته محفلی نوشته میکنه، وقتی نویسنده محفلی شد، خوانندگان نوشتهش هم محدود میشه. تعداد خوانندگان نوشتش کاسته و کاسته میشه. سرجم شاید به تعداد انگشتان دست یا نه یک مقدار بیشتر. لیکن گستردگی لازم را نداره. پس بودن در جمع خوب است، صرف ای که انگیزه و قوت و کوشش کار کردن بده. اما اگر نویسنده خودش را به توقعات محفل تنزل بده و یا تبدیل شود به یک عادت واره که صرف در جلسات حضور پیدا کنه و نوشته ای از او نبینیم، یک آسیب کلان است برای نویسندگی و باید از این رقم نویسندگی گریخت. استاد شد و پرسان کرد که راهکار چیست و کجا چه رقم باید برطرف کرد. کامیاب و شادکام و سلامت باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب
گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
روز بسیار خوبی را می گذراندند. نهار مهمان زن و شوهر مسنی بودند از اهالی روستا. کارشان تهیه شیر و ماست و مواد لبنی بود. سفره نهاری پهن کردند. مانی دلش می خواست هرچه زودتر شروع به خوردن کند. با اینکه چیزهای ساده ای بود که هر جایی پیدا می شد، اما آنقدر طبیعی و خوشمزه بود که مانی بسیار خوش اشتها شده بود و همین باعث تعجب ایلیا. عمو سامی بعد از صرف نهار به مانی گفت دلت میخواد داستان زندگی این زن و مرد رو بشنوی؟ دوست داری بدونی چه روزگاری داشتن؟ مانی سر جایش کمی جابجا شد و گفت اگه اونا دوست داشته باشن تعریف کنن، خب منم دوست دارم بشنوم، چرا نه؟ عمو سامی گفت از این به بعد هر آدمی رو که دیدی، هر کسی که سر راهت قرار گرفت، ازش میخوایم که سرنوشت خودشو برامون تعریف کنه. آدمای اینجا به خواسته ما نه نمیگن.
چرا این کارو میکنین؟ عمو، از این کار منظور خاصی دارین؟
میخوام با آدمای اینجا و نوع زندگیشون، سختیایی که کشیدن، خوشیایی که داشتن، آشنا بشی و بدونی که نوع زندگی و نگرش آدما با هم خیلی فرق داره. میخوام با مقایسه زندگی اینا با زندگی خودت متوجه خیلی چیزا بشی.
اما من الانم متوجه خیلی چیزا شدم. شاید بعضی دوست نداشته باشن از زندگی خصوصیشون حرف بزنن. من دلم نمیخواد مجبور بشن.
اونا مجبور نمیشن پسرم. ما از اونا میخواییم که داستان زندگیشون رو برای ما تعریف کنن و ما درس بگیریم. اگه دوست نداشته باشن هیچ اجباری در کار نیست. نگران نباش. اینجا کسی با بقیه رو در بایستی نداره. ایلیا گفت
شاید با دیدن زیبایی های این روستا فکر میکردی که آدم های اینجا اصلا سختی نکشیدن و خوش و خرم زندگی میکنن. اما با شنیدن قصه هر کدومشون متوجه میشی که چه روزای تلخ و شیرینی داشتن.
مانی که کمی متعجب شده بود گفت
آخر با باشه بشنویم درس بگیریم.
عمو سامی گفت پس دیگه سوال نکن و گوش به فرمان من باش.
مانی خندید و گفت چشم قربان.
مرد صاحب خانه که مراد نام داشت با سینی چای به سمت آنها آمد. سینی را روی زمین گذاشت. عمو سامی گفت آقا مراد، این بچه ها و خود من اینجاییم تا اگه خودت هم دوست داشته باشی داستان زندگی تو برامون تعریف کنی. ما خیلی مشتاق شنیدنشیم. آقا مراد گفت چشم عمو سامی، من از خدام برای این جوونا حرف بزنم. خیلی وقت با کسی درد و دل نکردم. اگه بچه ها حوصله داشته باشن من از زندگی میگم.
مانی با اشتیاق گفت ما آماده ایم عمو مراد.
ایلیا هم گفت
بله عمو، از قدیما، از زندگی، از گذشتتون بگی.
فصل ششم.
آقا مراد در حالی که لیوان چایش را سر می کشید با محبت به همسرش نگاهی انداخت.
خاتون؟ آی خاتون، بیا، به اینجا بیشی، بیا.
خاتون با لبخند و مهر کنار همسرش نشست. آقا مراد گفت
می خواهم وقتی قصه زندگیمونو میگم خاتونم کنارم باشه. ما هیچ وقت از هم جدا نشدیم. تمام سختی های زندگی رو با هم به دوش کشیدیم.
عمو سامی گفت به به، چه عشقی، چه محبتی، اونم بعد این همه سال. دست مریزاد آقا مراد. آقا مراد گفت
من و خاتون خیلی سخت با هم ازدواج کردیم. اون موقع همه ازدواج ها سنتی بود. یه وقتای اون دو نفر تا قبل از ازدواج و شب عروسی از هم دیگر رو نمی دیدن. البته من خاتونو یه چند باری توی کوچه خیابون دیده بودم. آره، از همون موقع عاشق شدم. با خودم گفتم که جز اون با هیچ کس دیگه ازدواج نمی کنم. وقتی که به پدر و مادرم گفتم اولش مخالفت کردن، چون اونا دختر خالم و برام شیرینی خورده بودن، اما من مقاومت کردم. وقتی فهمیدم که خاتونم منو دوست داره، بیشتر از قبل مقاومت رو اصرار کردم. خاتونم نشون کرده پسرموش بود. وقتی فهمیدن که ما هر دوتا هم دیگر رو میخواییم، آقا قوقایی بپا شد. خانواده ها با هم درگیر شدن. حتی دعوا بین طایفه ها سر گرفت. اما ما از خواسته خودمون کوتاه نیومدیم. خانواده ها هم کوتاه نیومدن. چون پدر خاتون در قید حیات نبود، ما راحت تر تونستیم عقد کنیم.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
او که در انجام هر کاری توانه است. به نام خدای قادر و توانه. مثل همیشه ما آمدیم و شما سلام کنیم. سلام به شما که قندای خاله هستین. سلام به شما که شیرین زبان و مهربان هستین. باز ما هستیم و شما در برنامه شاپرک. نکنه که ما را تنها بانینا، نکنه که برنامه خودتان را نشنوین. نه من میدونم که دوستای خوبه مثل همیشه با ما هستن. شاپرک امروز فقط 15 دقیقه هست، پس ما را همراهی بفرمایین. دوستای قندم، الهی که هر جایی هستین خوش باشین و از همه اتفاقات بد بدور باشین و با رعایت نکات بهداشتی سالم و خندان باشین. طفلای نازنین، بسیار بد است که آدم از کسی کینه و ناراحتی به دل داشته باشه. بله، کینه و ناراحتی. ما وقتی از کار کسی ناراحت شویم و برش نگوییم که مثلا تو چرا این کار کردی؟ من ناراحت شدم، کم کم در دل ما اون ناراحتی تبدیل به کینه میشه. کینه هم باعث میشه که ما براحتی کسی را نبخشیم. البته من میدانم که دلای شما نازنین بسیار پاک است و به این راحتی ها از کسی جیگرخون و ناراحت نمیشین. اما خب، به هر حال گاهی پیش میاد دیگه. مثل ای که در آشپزخانه برنامه شاپرکی کدام جنجال خیسته. جنجالی که
کینه در دلها ایجاد کردن.
سلام پنجا جان، چطور هستی؟ خوب هستی؟
سلام دیگه عزیز، خوب هستی؟ چی گپا؟
راستش خبری نیست سلامتی، میگم قاشق کجاست؟
دیگ جان، بشه از خودت خواهش کنم که دام امور نیاری؟ من هیچ خوش ندارم که درباره اون گپ بزنم. وقتی که یادم بیایه قوارش پیش چشمم بیایه اعصابم خراب بشه. اوف، گمشکو بی درباره خودمون گپ بزنیم.
چی؟ آخه بسیار عجیب است. مگه میشه که من آب او را پیش خودت نیارم؟ ها؟ اصلا نمیشه. او کاشق هست، یار و یاور و همراه همیشگی خودت.
بس کن دیگه.
اصلا یک چیزه، ناب کاشق و پنجه با هم آورده میشه. خب آره، این را بگو که چی شده که خودت بابا میگه که نابشه نیار. از خودت بعید است که درباره رفیق قدیمی و چندین و چند ساله یک قسمی گپ بزنی. تو همیشه پالویش بودی.
راست بگی، من و قاشق بهترین دوستای یک دیگه بودیم. بفهمی؟ بودیم دیگه، نیستیم. من دیگه نمیخوایم درباره اون گپ بزنم. از این خاطرم بسیار خوش هستم، بسیار.
خب بگو که چرا؟ مری چی؟
بفهمی دیگ جان، از بعضی کارهای قاشق بسیار جگرخون هستم. هیچ نمیتونم دیگه همراهش کار کنم. شاید هم از اول در انتخاب دوست و رفیقم غلط کردم. شاید هم از اول نباید حرکت قاشق صمیمی بشدم که کلی مردم رو بدا به هم بشناسن. وای که چه اشتباهی کردم.
واقعا؟ مگه چی شده؟ حالا چرا اینقدر دلت از دست قاشق جان خون است؟ ها؟
به خاطر که از بعضی کارهای چیش خوشم نمیاد.
آها فهمیدم. اتفاقا من دورو پیشم شنیدم که دیروز در وقت نان چاش دردیتون با هم جنگ کردین و اتفاقایی پیش آمده که غذا از داخل قاشق میریخته بیرون.
بله بفهمی دیگ، او بسیار به خودش مغرور است. فکر میکنه که چون قاشق است میتونه هر کاری بکنه. اما باید بداره که من به حیث یک پنجه کارهای زیادی بتونم انجام بتم، کارهایی که قاشق هرگز نمیتونه انجام بته. مثلا من صبح که بتونم دورو پیش قاشق پاک کنم که غذا نریزه، درست است؟
خب بله.
من بتونم گوشت در روی سر بالا کنم. من صبح که بتونم مکرونی را بدون اینکه بریزم بالا کنم. خیر عزیز، من از قاشق خب نمیگم بهتر استم، اما بتونم کارهای زیادی انجام بتم. قاشق باید بابا به حیث یک پنجه احترام باده.
آها بله گپای تو کاملا درست پنجه جان. خیلی چرا امراش گپ نمیزنی؟ امی گپا رو چرا به خودش نمیگی؟ خب
نمیدانم، شاید وقتش پیش نامده. به دل بسیار از قاشق ناراحت هستم.
از طرف کی است؟ ای بابا مرچ داری؟ مرچ داری جا؟ تو اینجا چی میکنی؟ سوای گیریت برای چی بیایی؟ تو چرا گیریه میکنی؟
ایچ دلم گرفته، آمدم بیرون سهل میکنم و گیریه نمیکنم. وای چقدر بیرون مقبول است، چقدر هوا خوب است. وای چه همه پرنده، چقدر مقبول هستن، چه همه آب، چه آسمان زیبایی. باید از کر بسازم.
ای بابا برشتاری جان، بار که من گپ با بزنم. ای بابا ای قیلایی نه، ای گپ نازم، یک صدای گیری هم یابد. خوب نکنه که تو بودی؟ حتما تو بودی. آلی هم از هر طرف گپ میزنی که من متوجه نشم. درست است؟ خوب فهمیدم.
چی؟ من هرگز گریه نمی کنم. چرا باید گریه کنم؟ اصلا گریه کردن برازنده یک نمکتونی نیست. از اینا گذشته اگه من گریه کنم مرچایم نم میکشه، دیگه به درد نمیخوره. توزه مگه من ساده استم که گریه کنم؟ گریه کاروش تو کاست. من با این صدای مقبولم پیش اینام گریه کنم. هرگز.
اوه تو که از کو اصلا طرف با سایل کو یک دفعه سونه با بیبی
ای بوره بابا دیگه ایلا
هم دیگه بگم طرف با سایل کو نکنه که گیریه کدی. اگه طرف با سایل نکنه معلوم بشه که خودت بودی که گیریه بای کدی.
نی نه خیلی من نبودم.
چی شده؟ از چی خاطر تو جگر خون هستی؟ کدام گپی شده مرچ داری جان؟ نکنه که تو را ناراحت ببینم مرچ داری؟ نباید تو را تو ببینم.
راستش دیگ من بسیار دلم گرفته.
گیریه نکو مرچ داری جان. اگر مرچ هایت نم بکشم در سر دسترخوان اصلا نمیریزه. گمش کن.
نمیشه که گریه نکنم. هرچی کوشش میکنم که گریه نکنم نمیشه.
خب تو هم راست میگی، اما چرا میشه که گریه نکنی؟ فقط بابا بگو که چی گپ شده. همی
دوستش دیروز سر دسترخوان بود و مادر سمیه غذا رو کشید. خب باز پدر سمیه قاشو خور گفتی غذا چرا مرش نداره.
خب
باز سمیه قاشو غذا خور گفت وای نه ای تند تند است. مادر سمیه غذاش خورد گفت که نه معمولیست. ولی وقتی همه از غذای هم دیگه خوردن متوجه شدن که یک کم تند است. یک کمش هم هیچ مرچ نداره. یک کم دیگه شو معمولیست. اونجا بود که پدر سمیه گفت باید این مرچدانی رو تبدیل کنیم. معلوم نیست چی قسمی مرچ میپاشه. غذای قسمی شده. میخوام من تبدیل کنم.
وای وای مرچدانی جان. ای خو گیریه کدن نداره. پدر سمیه هیچ وقت تو را ایواز نمی کنه.
درست میگی؟
با این خاطر که خودت کارت خیلی خوب انجام میتی. و گاهی پیش میایه که مرچ غذا یک وقت کم و زیاد میشه دیگه. کار اوتش میشه یک وقت.
دیک. من از این خاطر جگر خون هستم که چرا ملاقه با من این کار میکنه؟
ملاقه؟ چطور بگه؟ منظور چیست؟ نفهمیدم.
دوستش چند وقت هست که ملاقه از دست من خفه است. در کاراش و گپ زدنش معلوم میشه که از دست من جگر خون است. اما هیچ گپی نمیزنه. یعنی نمیگه که ماجرای ناراحتیش چی است. در عوض من رو آزار میده.
آزار میده که اطمار میگه غذار تند کدی ها؟
بله او
واقعا از ملاقه بعید است. اصلا انتظارش نداشتیم.
هیچ هم بعید نیست. میبینی که کارا رو انجام میده و من آزار میده.
آی قسمی نمیشه مرشداری جان. باید همراه هم گپ بزنیم. مثلا رو حل و فصلش کنیم.
میشه؟
او میشه. چی خاطر اینجا جواب کردی
ها؟
از خاطری که میخواییم امرای شما گپ بزنم.
امرای ما چی شما؟
دباره خود ما برخطا نشه. دباره خود ما و کارایی که اینجا انجام میتی باشپزخانه بخاطر مشکلاتی که در این چند وقت با وجود آمده.
مثلا چی مشکلاتی دیگه عزیز؟
مثلا بفهمیم که چطور یک دیگ میتونه که هم تند شده هم نشده.
خب معلوم درست دیگه عزیز. مشکل از مرچداری است که صحیح مرچا را پاش نمیتن.
ملاقه جان
بله
خودت خوب بفهمه که مشکل کجای کار است. و بفهمم که این روزا مشکلات داشت پس خانه خیلی زیاد شده. و اگه این قسمی پیش بره کم کم کل بازی آشپزخانه بیرون میشه. شاید امروز مرشداری جان بیرون شوه. اما سبا نوبت خودت خواد بود. ملاقه بفهمی گفاره. آشپزی و زندگی کنن در این آشپزخانه یک کار گروهی است. و اگه به هر دلیلی کسی از کسی دیگه دلخوره است بهترین کار ایست که ماجرای ناراحتیش بگویه و کینه و کدورت دور کنه تا بعد کنار هم بتاریم خوشحال و راحت باشیم و کار خود انجام بتیم. این قسمی دیگه مشکلات هم کم پیش میاید. نظر چیست؟ قاشق جان تو یک چیزه بگو. چرا تو چپ هستی؟
قاشق تو را بگه قاشق جان گموز هم تا حال چپ بودی؟
خب نظر خوبی است.
راستش من باید امروی پنجه گپ بزنم.
آفرین دوستای با ما میتونیم کنار هم کارهای خیلی خوبی را انجام بدیم، از هم کارهای خوبی را یاد بگیریم. پس بیاییم که کنار را دور کنیم و به هم لبخند بزنیم، خوشحال باشیم و با اتفاق کار خوب
را انجام بدیم. کنار را دور کنیم.
نازنینا، فرصت امروز برنامه شاپرک با پایان رسیده. مراقب سلامتیتان باشین. روزتان بخیر. خدا نگهدار.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
به افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای بی همتا. سلام. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو دری. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه ابتدا پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهیم بود و بعد میآموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما دوستان عزیز را. شنونده محترمی پرسیدند اگر انسان در قیامت دوباره زنده می شود این نشان از جاودان بودن است، پس نباید گفت که انسان ها جاوید نیستند. دوست عزیز شنوندهی پرسیدند، میگن شهید نظر میکند به وجه الله و به ملاقات خدا میرسد و در حدیثی هم خواندم که بعد از مرگ ما هزار منزل داریم. آن هزار منزل چیست و آیا این ملاقات فقط مختص شهدا و علماست یا خیر؟ شنونده محترمی پرسیدند، من شنیدم خداوند جهنم را برای کافران آفریده نه برای مسلمان ها، آیا این درست است یا خیر؟ دوست شنونده پیام دادند و گفتند که منظور امام حسین علیه السلام چیست که فرمودند اگر دین ندارید در دنیای خود آزاده و جوان مرد باشید.
بسیار تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز که لطف دارین با برنامه خودتان و پیامک روان میکنید، از اینکه هر روز ما را همراهی میکنید. از همه شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که ما هم بتانیم برنامه های خوب و مفیدی را تقدیم شما بکنیم. بریم سراغ اولین سوالی که امروز به دست ما رسیده. شنونده محترمی پرسیدند: اگر انسان در قیامت دوباره زنده می شود، این نشان از جاودانه بودن است، پس نباید گفت که انسان ها جاوید نیستند. سلام عرض می کنیم خدمت استاد رضا محمدی، کارشناس برنامه امروز، و از ایشان می خواهیم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بدهند.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که چی میگیم به درد دین و دنیا و آخرت خودمون ما و دوستان عزیز شنونده بخوره. این که میگیم میمیره نمیم نابود شده، میمیره یعنی که از یه عالم به عالم دیگه رفته. بچه وقتی متولد میشه از زندگی جنینیش مرده، ولی نمیگیم نابود شد، میگیم به دنیا آمد. بچه انسان میمیره نمیگیم نابود شد، میگیم رفت، از دنیا رفت. از دنیا رفت معنیش اینه که نابود شد. از دنیا رفت کجا رفت؟ رفت تو برزخ، بعدش هم تو قیامت، بعدش هم تو بهشت. پس مرگ در واقع طلوع و غروب همزمانه. غروب در یک نشعه به نام دنیا و همزمان طلوع در نشعه دیگری به نام برزخ. حقیقتش اینه، یک مرگ و حیات همزمانه. مرگ در دنیا و حیات در برزخ همزمان. ربنا امتنا اثنتین و حیاتنا اثنتین فاعترف. این مرگ و حیات متعدد هست، ولی همزمان، همزمان که در دنیا میمیره، حتی قبل از اینکه از دنیا بره چشم برزخ باز میکنه، حقایق برزخ رو میبینه.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه آینه حقیقت، و همچنین تشکر میکنیم از استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه. شنونده محترمی پیامک زدن و گفتند: میگن شهید نظر میکند به وجه الله و به ملاقات خدا میرسد، و در حدیثی هم خواندم که بعد از مرگ ما هزار منزل داریم. آن هزار منزل چیست و آیا این ملاقات فقط مختص شهدا و علماست یا خیر؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
چه از روایتی من الان تو ذهنم هست، از پیغمبر فرمودن بین مؤمن تا بهشت معطا هولن، بین مؤمن تا بهشت 200 هول و ترس و گردن هست. البته بعضی از این گردن ها خودش باز گردن ها داره. بعد همون احوانه ها نال موت، آسان ترین این گردن هم گردن اول که موت باشه هست. و فرمود لا سبعین عرف ضربتن به سیف احوان من جذبتن من جذبات الموت. یک جان کندن از 70,000 ضربه شمشیر آسان‌تره. جان کندن 70,000 ضربه شمشیر آسان‌تر از یک جان کندن. مطلب دوم این که در خیلی از روایات ما کلمه الف یا هزار به معنی کثرته، یعنی مراحل و منازل متعددی انسان در پیش داره تا به مقصد نهایی که همون بهشت باشه برسه. مطلب سوم این که افراد فرق میکنن. ببینید یه وقت انسان یه راهی رو میخواد مثلا پیاده بره، از تهران میخواد تا مشهد پیاده بره، ممکنه دو ماه سه ماه چیه تو راه باشه. یه وقت با اسب میره دیگه سه ماه نیست، مثلا فرض کن 10 روز راه رو طی می‌کنه. یه وقت با ماشین میخواد بره، اون وقت می‌بینی مثلا به 5 6 ساعت 10 ساعت مثلا راه رو طی می‌کنه. یه وقت با هواپیما میره همین راه رو مثلا 1 ساعت 1 ساعت و ربع طی می‌کنه. بر حسب این که انسان چه وضعی داشته باشه، سبک بال باشه یا سنگین بار باشه. طبعا کسانی که شهید شدن سبک بالن. سبکبال در مثال گویی که با هواپیما این راه رو میره، بله اگر او شهید نبود این راه چقدر طول میکشید؟ مثلا یه بار سنگین داشت، مگر مثلا اگر مثلا وسیله دیگه هم نداشت، پیاده میخواست بره، خب خیلی طول میکشید. اما وقتی کسی که سبکباله، که شهید سبکباله، بله در آن واحد همین مراحل رو طی میکنه، منازل رو میره منتها با سرعت. در مثلا صراط داریم که کسانی که از صراط عبور میکنن بعضی ها افتان و خیزان، بعضی ها با رو شکم سینه خیز باید از این صراط عبور کنن، بعضی ها افتان و خیزان، گاهی میخوره به زمین آتش بخشی از وجودشون میگیره، بعضی ها با دو به دو از مضمون روایات ها با دو از صراط عبور، بعضی ها مثل دویدن اسب، حالا اون موقع دیگه هواپیما و ماشین چیزا نبود، با دویدن اسب، بعضی ها همچون برق، من از میخوام توره باید نداره، من از میخوام بعضی ها تو همین دنیا از اون صراط عبور کردن. به امام سالی چون در سوره مبارکه مریم داریم که و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، هیچ کس شما نیستید مگر اینکه وارد جهنم میشید کمی صراط باشید. از امام سوال کردن شما هم فرمود جز نا و هی خامده، ما قبل از اینکه این جهنمی به وجود بیاد تو دنیا از این صراط عبور کرده بودیم، حتی از برق هم تندتر، اصلا صراط بی‌معنا رو ندیدیم. برای فرق میکنه، بله شهدا با سرعت، اما اینکه شهید نظر میکنه به وجه الله، همه به وجه الله نگاه میکنن، تا کیفیت نگاه فرق میکنه. شهید در حالی نگاه میکنه که خدا با نظر رحمت به اون نگاه میکنه، غیر شهید و کافر و عرض کنم کفر پیشه، گناه پیشه، در حالی به ملاقات خدا میشه، خدا از او غضب داره و نظر رحمتش رو از او دریغ میدارد. پس همه در قیامت چشمشون باز میشه، همه خدا رو با چشم دل میبینن و همه نظر میکنن، منتها وقتی کسی با نظر خدا رو با نظری ببینه که خداوند نسبت به غضب داره، عذابش خدا میدونه چقدر زیاده، اما کسی خدا رو با نظر رحمت نگاه بکنه که شهید با این نظر نگاه میکنه، خدا میدونه چه لذتی این نگاه هم. و یعنی همه انسان ها چون که در برزخ زنده هستن، در قیامت زنده هستن، در قیامت هم همه میبینن خدا رو، منتها با چشم دل نوع نگاه فرق میکنه. الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر الله 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 اکبر الله 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 اکبر. کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. انس ابن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله تقبلوا لی بالست اتقبل لكم بالجنه، این شش چیز رو شما قبول کنید، ما هم در مقابل بهش رو برای شما قبول میکنیم، قول میدیم. یعنی اذا حدثتم فلا تکذبو، دروغ، و اذا وعدتم فلا تخلفو، و اذا اتمنتم فلا تخونو، امانت مالی، امانت موقعیت و مقام و مسئولیت، امانت سخن و حرف و خبر خیانت نشود. و غضوا ابصارکم، حالا از چیزهایی که خلاف محارم الهی است، و احفظوا فروجکم، شهوت خودتون رو نگه دارید، و کفو ایدیکم و السنتکم، زبان و دست خودتون رو نگه دارید، یعنی در اختیار داشته باشید.
همراه هستید با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. میریم سراغ سوال بعدی برنامه. شنونده محترمی پیامک زدن و پرسیدند من شنیدم خداوند جهنم را برای کافران